بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما چرا باید استدلال کنیم در مقابل اونهایی که میگن آقا جز همین ظاهر شریعت و همین مسائلی که عامه مردم دارن دیگه چیزی دیگه خبر دیگه نیست؟ همون جواد آقای تبریزی در رساله القالون اول رساله شما بخونید دلائلی میاره عزیز من از آیات و روایات و اینها برای اثبات چی؟ برای اثبات مسئله لقاء الله، که لقاء الله فقط این نیست که ما از این دنیا بریم لقاء رحمت خدا کنیم، نه، لقاء الله یعنی شما تو روح تو باطنت به خدا برسی، خدا رو ملاقات کنی، خدا رو رؤیت کنی، شما تو مناجات مریدین میخونی و رؤیتو که حاجتی و لقاؤو که قررت عینی. خب مناجات مریدین از کیه؟ از امام زین العابدینه دیگه. و چقدر از ادعیه اشاره داره و چقدر از آیات قرآن اشاره داره به این مطلب. خب حالا قضیه معرفت نفس هم میان در سیاق لقاء الله قرار میدن، حقایق توحیدی رو هم میان در اون سیاق قرار میدن، میگن بابا چرا عرض کنم که این حرفا رو میزنی؟ اینا چیه؟ همین که طریقتی که عامه مردم دارن نماز و دعا و همینجور دیگه، چیز خبری نیست که حالا شما اینقدر باید برید تو باطنتون فرو برید که یه مسائل جدیدی از باطنتون شما کشف کنید. این کشفیات چیه؟ اینا رو به ما میگن اینا خرافه است، توهمه. خب ما باید مجبوریم بیایم استدلال کنیم، اثبات کنیم، بگیم بابا این حرفا نیست. کسانی از همین راه باطن به لقاء الله رسیدن، به معرفت نفس رسیدن، به مسائل عمیق توحیدی رسیدن. یعنی چه که ما همین ظاهری که دیگران دارن ما هم همین ظاهر رفت کنیم و دیگه کار به کار مسائل درونی نفس نداشته باشیم؟ این که من دارم شما رو معطل میکنم تو چند جلسه که این مقدار اثباتات بیشتری برای این مطلب بیاریم از این جهته. خب شما میخونین در مناجات شعبانی ها الهمنی ولهن من ذکرک الى ذکرک و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک. خدای به من اونقدر یاد خودت رو در من عرض کنم قرار بده که این دل من همیشه شعف و وجد با ذکر و یاد تو داشته باشه، که من در اثر این ملکه ذکر زیاد یاد تو اون هم از راه قلب به چی برسم؟ فی روح نجاح اسمائک، بتونم کشف کنم اسماء الهی رو، کشف کنم و اون جایگاه قدس الهی رو اونجا اونو پیداش کنم، تو خودم پیداش کنم. خب این صریح دعای مناجات شعبانی است. یا و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفن و عن سواک منحرفن و منک خائفن مراقبن. یه نوری هست تو دل که اون نور رو باید پیدا کرد، اون نور توحید رو، اون نور معرفت رو، اون نور رو باید بهش رسید. خیلی از بزرگان رسیدن و اصلا سلسله اساس طریقت ما برای همین درست شده، برای اینکه ما توی مکتب تربیت بشیم و قدم به قدم به جلو بریم. همه اینها دخالت داره. ببینید مسئله احکام رو یاد بگیریم عمل کنیم برای معرفت نفسون در آینده دخالت داره. اخلاقیات رو عملیش کنیم دخالت داره. عقایدی که ثابت شده در اسلام اینها رو مستدل مبرهن داشته باشین. اینها هم دخالت داره، همه اینها دست به هم میدن تا شما رو ببرن تو اون بصیرت و آگاهی لازم که شما هی احساس زیاد بشه در باطن، هی احساس بالای احساس، هی بفهمی داری نزدیک میشی، داری یه تحولی از باطن پیدا میشه، داری یه راهی رو داری از باطن میخوای بزنی برسی به یه مقاماتی، به یه جاهایی. اینا رو خودش سالک در سیر و سلوکش اینها رو وجدانن حس میکنه دیگه. از وجدان بالاتر چی میخواییم ما؟ اینا مسئله میشه که اولش علمیه تو کتابه، ولی بعد میاد عرض کنم نقش میکنه توی دل شما و میشه مسئله وجدانی دیگه. از وجدان بالاتر که نداریم. بپردازیم به اون حدیث معراجی که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه این رو به عنوان یک دلیل و برهان برای این مسئله درونی معرفت نفس ما آورده. از بهار نقل میکنه، بهار از کتاب ارشاد دیلمی ذکر میکنه و میفرماید این حدیث قدسی معراج این دو تا سند هم داره بر حقانیت این حدیث قدسی. قال الله تعالی یا احمد هل تدری ای عیش اهنا و ای حیات ابقا. از جانب رب العزه خطاب آمد ای حبیب ما، ای احمد، آیا میدونی که کدام زندگی خوب و گواراتره برای انسان، لذیذتره؟ کدوم؟ زندگی ظاهری مادی دنیوی یا اون زندگی معنوی لقایی؟ کدوم؟ ای عیش احنا ای حیات ابقا، کدام زندگی و حیاتی است که این زائل نمیشه و این پشتوانه ابدی داره؟ قال اللهم لا. حضرت احمد فرمود که نه، من نمیدونم، خدای تو میدونی، تو باید معرفی کنی، تو باید بگی کدوم عیش بهتره. قال اما العیش الهنی فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. از جانب خدا خطاب آمد که عیش، معیشت، زندگی مهنع و مبارک و تهنیت شده که از هر جهت برای این شخص گوارا باشه، خوب باشه، لذت دار باشه، اون زندگی است که صاحبش از یاد خدا هیچ وقت غافل نباشه، هیچ سستی درش نباشه. لایفتر از فطور، فطور یعنی هیچ سستی و غفلتی تو این ذکر حاصل نشه. ولا ینسا نعمتی، و همیشه نعمتهای خدا رو به زبون بیاره، به یاد بیاره. ولا یجهل حقی، حق خدا رو بشناسه. یطلب رضای فی لیله و نهاره، همیشه دنبال کنه رضا و خوشنودی خدا رو در 24 ساعت در شب و در روز. یعنی همینا راه معرفت نفسه، همینها راهی میشه برای اینکه شما اون جوهر مجرد رو که خداوند به عنوان یک گنجی در وجود شما دفن کرده، او رو، این دفینه گنجی پرقیمت رو بتونی از اون لایه ها و حجاب ها بیرون کنی. مثل یه گنجی که در ظاهر توی زمینه که باید چقدر بکنه آدم تا برسه بهش تا درش بیاره. اما الحیات الباقیه فهی التي یعمل لنفسه حتی تهون علیه الدنیا، میگه ما اما اون حیاتی که میمونه و ازلیست و روحیست که دیگه این روح پاک میشه از اون رذائل و از اون عرض کنم چیزایی که موجب زوال این ارزش روحی میشه، اینا رو کنار بزنه و پاک کنه و درست جد جهد کنه، این در واقع به اون حیات ابدی راه پیدا میکنه که حیات ابدی هم در همون معرفت نفس. حالا تصریح نشده، یه جاهایی میبینید خود لفظ معرفت نفس میاد، ولی یه جاهایی هم از قرائن و از دلائل ما میفهمیم که منظور خدا چی هست. وقتی میاد میگه یعمل لنفسیهی، لنفسه داره دیگه، میگه این کار رو برای خودش بکنه، اینقدر کار کنه تهون علیه دنیا و تصغر فی عینه، این دنیا تو نظرش سوس بیاد، این دنیایی که مردم خودشون میکشن برای دنیا. شما اینجا نشستید خبر ندارید چه قضاهای اتفاق میفته، سری چیزهای جزئی دنیاوی میبینی عرض کنم به هم دیگه حمله میکنن، هم دیگر میکشن، سری وجب زمین، سری قضاهایی، چقدر باید شکر خدا رو بکنیم واقعا که ما از این گروه نیستیم، ما از اینجور افراد نیستیم. و تعظم الاخرت عنده و یوثر هوای علی هوا و یبتغی مرضاتی و یعظم حق نعمتی و یذکر عملی بهی. میگه این سالک الله که میخواد به خدا برسه، به معرفت نفس برسه، این شرایط رو داره که دنیا در چشمش خار میشه، کوچیک میشه، ولی به جاش آخرت خیلی بزرگ میاد و به جای هوای نفسانی شخصی خودش، هوا و خواسته خدا رو بر خودش حاکم میکنه و دنبال مرضات و راههایی که خدا از اون خوشنود میشه اونها رو دنبال میکنه و بعد نعمت خدا رو حقش رو انجام میده، شکر میکنه نعمت خدا رو، میفهمه ارزش این نعم چی هست. و یذکر عملی بهی، اینجا یه نکته خوابیده ها، و یذکر عملی بهی، بله اولش گفت یعمل لنفسه، گفت که خودش باید جد جهد کنه، جهاد اکبر رو انجام بده، ولی اینجا عمل رو برده رو خدا، میگه که یک کار اینی که خود سالک اعمالش درست کنه، یک کار این که ببینه از طرف خدا چه اعمالی روش صورت گرفته. و یذکر عملی بهی، اون اعمالی که خدا، اون الطافی که خدا دربارش انجام داده، اونها را هم شما ببینید. حتی یه نفسی که ما میخواییم بزنیم نیاز به مدد غیبی خدا داریم، یه نفس نیاز داریم به اون. خب این رو خیلی غافلن، نمیدونن، میگن یه چیز طبیعیه، همطور که پرنده نفس میزنه منم دارم نفس میزنم، جن دارم. بابا خب درسته داری، ولی این باید توجه کنی که این رو کی به تو داده. الان فرض کن تو شما خیابون داری راه میری، یکی آمد یه پولی تو دستت گذاشت، اگه فردا اون دیدی سلامش نمی کنی؟ خب میبینی که این محسن احسان کرده به شما. خب ما این همه احسانی که خداوند درباره ما داره، اینا نباید متذکر باشیم؟ باید کرو عملی به اینو باید متذکر باشین. و یراقبونی باللیل و النهار عند کل سیئت او معصیه، مراقب خدا باشیم شب و روز. در کجا مراقب خدا باشیم؟ در اون جایی که میخوام خلاف کنیم، میخوایم خدای نکرد یک گناهی، یک معصیتی از ما سر بزنه، تمام وسائل یک معصیت برای شما فراهم شده، هیچ کی هم شما رو نمیبینه، در ظاهر میتونه اون معصیت رو انجام بدی. حالا لازمم نیست با غیر این معصیت رو انجام بدی، با خودش آدم میتونه معصیت کن. کاری که بعضی جوان ها گرفتانش هستن، مسئله استمنا. موقعی یه نفر پیش خودم آمد گفت آقا من گرفتار شدم چیکار کنم؟ خب جوانهایی که اهل سلوکند و تو مجلس حضور دارن، جوانهایی داریم ما دیگه، شما بیا خودت بذار پهلوی اون جوانی که دانشگاهیه، آمده پیش ما میگه آقا من چیکار کنم، مبتلا به جغ زدنم، مبتلا به استمناعم، چیکار کنم؟ چقدر باید شکر خدا رو بکنیم؟ اینجاست که میفهمد در موقع گناه خدا رو یاد کنیم. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، میگه باید سعی کنی که این دل پاک میشه از هر چیزی که خدا دوست نداره. عن کل ما اکره و یبغض الشیطان و وساوسه، بله تو دلش مبغوض بداره راه های شیطانی رو، وسوسه های نفسانی رو. ولا یجعل لابلیس علی قلبی سلطانا و سبیلا، یه وقت راه نده. آخه گاهی اوقات ما خودمون راه میدیم، وسوسه خودمون دستی دستی راه میدیم که شیطان به ما نزدیک بشه و راه پیدا کنه به ما. علاج وسوسه ترک وسوسه است. اگر خدای نکرده وسوسه در هر امری باشه، خوب توجه کنید، مثلا گاهی اوقات یه سوزن کوچولو یه سوزن بعدی رو داره، اون بعدی همینطور بزرگ بزرگ میشه، یه دفعه که شما بدمین نمیشی، از یه جایی حرفی یا برخوردی مثلا به یه کسی یا به افرادی بدبینی حاصل میشه، بعد یواش یواش بیشتر میشه تا میرسه به جایی که کینش در دل میگیری. درست؟ حالا این اینجا آمده میگه که شما از اون اول ببین، اگه میخواد شیطان با تو بازی کنه نذار بیاد باید بازی کنه، نزدیک بشه، وسوسه ایجاد کنه، بها نده به اینا، اگه به بها دادی بیشتر میشه، بعد میشه یک بلایی، میشه یک بیماری که باید بری روزه 7 قرص بخوری. الان بعضی داریم 7 قرص میکنن مدت هاست، اگرم قرص کم کنه دیگه برمیگرده به همون حاله. وسواسی داریم میشینه با خودش، کی میخواد به من چقدر پول بده، کی میخواد من چیکار کنم چیکار نکنم، هیچی هم نیست ها. ولی پیش خودش یک قوه خیال خیلی شده، بزرگ شده، واهمش خیلی شدت کرده که میاد یه چیزای بزرگی در نظرش میاد و اینها رو یک حقیقت برای خودش میدونه. این فقط چارش اینی که ما توجه نکنیم همطور که تو این حدیث آمده. بعد میفرماید فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَسْكَنْتُ قَلْبَهُ حُبًّا حَتَّى أَجْعَلْ قَلْبَهُ لِي. ببین خدا چی میگه ها؟ میگه اگر تو تونستی شیطان از خود دور کنی، خدا بهت میگه که من اینقدر دلت رو قوی و نیرومند میکنم، پر محبت میکنم، که دیگه شما قلبت فقط و فقط بشه برای من، دیگه سراغ شیطان نری، نه شیاطین جنی و نه شیاطین انسی. و فراغ و اشتغال و هم و حدیث و من النعمت التي انعمت بها على اهل محبتي من خلقي. میگه بله همه فراغت و اشغال و کارها و هم و زبان و گفتگوش را میبرم سوی اینکه پیدا کنه، بگرده ببینه عاشقان خدا کجان، با اونا رفیق بشه. اینجوری من باش انجام میدم که این بره رفیق سلوکیش پیدا کنه، رفیق عرض کنم که خداییش پیدا کنه. و افتح عین قلبی و سمعی حتی یسمع بقلبی. الله اکبر. میگه که خداست هم این فرموده خداست ما داریم الان تو جلسمون افرادی که اینجوری هستن. میگه که و افتح عین قلبه، چشم دلش رو باز میکنم و همچنین گوشش رو شنوا میکنم که چیکار کنه، حتی یسمع به قلبی، تا دلش ها شنوا بشه، گوش دل پیدا کنه. ما دو تا گوش داریم، یه گوش سر ها، یه گوش هم تو دل داریم، یه چشم تو سر داریم، یه چشم هم تو دل داریم. اینا رو باید باز کنیم. سمون بکمون عمیون و هم لا یبصرون نباشیم. می فرماید که هم چشم قلبش هم گوش قلبش رو باز میکنن. خب اون وقت اگر باز شد، اینا کجا میره؟ کجا نگاه میکنه؟ چی رو میشنوه؟ ینظر بقلبه الی جلالی و عظمتی، میگه با چشمش میبینه جلالت و عظمت خدا رو. و اضیق علیه الدنیا و ابغض الیه ما فیها من اللذات. حالا اینا رفقای ما که تو سیر سلوک هستند و این جواب اینایی که میگن آقا ما عرض کنم که قبلا کار داشتیم، ثروت فلان، آمدیم تو را آدم تو سیر سلوک، این دفعه اوضاع به هم خورد، دستمون خالی شد، چه کار کنیم؟ بابا این کار خداست دیگه، خدا دوست داره. اوضیق علیه دنیا، من دارم میکنم. خودش میگه بابا من دنیا رو برات تنگ میکنم که نری سراغ دنیا، بیا سراغ من. اوضیق علیه دنیا و بغض الیه ما فیها من اللذات، من مبغض میکنم لذات دنیا رو در نظرت، که لذت مناجات منو بفهمی، لذت منو به دست بیاری. خب نمیشه که هم لذت دنیا هم لذت خدا، هم خدا هم خورما، نمیشه که. و احذر من الدنيا وما فيها كما يحذر الراعي على غنمه مراتع الهلكه، میگه همونطور که یه چوبان وقتی گوسفندا رو ور میداره میچرونه تو بیابون، باید حواسش جمع باشه یه گرگ نیاد این گوسفند بخوره. درست باید حواسش باشه که این گوسفندا یه خطری پیش نیاد. میگه منم همینجور مثل اون چوبان هوای این بنده می دارم، این بنده که آمده میخواد من پیدا کنه، میخواد به دیدار من بیاد، من دنیا و اهل دنیا و هر چه تو دنیا هست در نظرش یه چیز خطرناکی نشون میدم که ها مواظب باش، مواظب باشی وقت نری ها بیش از کفاف خودت، این طرف اون طرف، یه کار دوتاش کنی، دوتا رو سه تا کنی، سه شیفت کار کنی، نمیدونم کجا حالا بازنشسته شده آقا، بعدم خب بازم ول نمی کنه، بازم میخواد بره با یه گروهی کجا یه کار، یه تجارت جدیدی بزنه، یه کار جدیدی بزنه. بابا تو دیگه بازنشسته شدی دیگه، 60 سال عمرت شده، تو دیگه بشین، دیگه بشین برای سیر سلوک، بشین برای آخرت. بعضی از این بازنشسته ها خدا میتونه از این جمعون ها بیشتر فعالیت میکنن، چون دیگه وقتشون آزاد شده، دیگه کارمند نیست که داره سر کار و اینا، میبینی چند جا کار زده برای خودش. ولی خدا میگه اونایی که میان طرف من نمیذارم اینا اینجوری بشن. فیدا کانه ها کدا یفر رو من الناس فرارا. حالا این ناس را هم یکی از عرفا اینطور معنا میکرد، میگفت ناس از نسا ینسیه، یعنی ناس نفسه او ناس ربه، ناس یعنی اونه که نسیان دارن، فراموش کردن، هم خودشون رو خشتن شناسی نمی کنن و هم خودشون رو. حالا اینجا میگه که وقتی این به طرف خدا پا گذاشت، خدا هم میاد او رو از این مردمی که غافلن از یاد خدا فراریش میده، فراری میده از اونها، میگه برو سراغ اونایی که من یاد میکنم. و ینقل من دار الفناء الى دار البقا، و او رو منتقل میکنه از دار بقا، از دار فنا به دار بقا. حالا دار فنا و دار بقا نه این که یعنی از دنیا منتقلش میکنه با آخرت، هرچند که اونجام داره بقاه، داره بقا تو اینجا، تو دلش، تو دلش. خب قبلا توجه به این دنیای فانی داشت، الان توجهش به خداست. خدا هم که سرمدی و ابدیه، با اون پیوند میبنده. وقتی با اون پیوند بست میشه باقی دیگه. و من دار شیطان الی دار الرحمن، از دلی که خونه شیطان بود حالا میشه خونه رحمان. یا احمد یا احمد، ولو زیننه بالهیبه والعظمه فهذا هو العیش الهنیء والحياة الباقية وهذا مقام الراضين. فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال، وعرفه شكرا لا يخالطه الجهل، وذكرا لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين. ببيني إنجا خطاب به احمد است، یعنی همون پیغمبر گرامی اسلام. ای حبیب من، این بنده ای که میاد به طرف من قدم میذاره، میخواد خشتن شناسی خدا شناسی کنه، این رو من از هیبت و عظمت خودم بهش میدم، نورانیش میکنم. مثلا میگن اینی که نماز شب میخونن اینو خوشگلم میشن، یعنی روز که میان بیرون. چرا؟ چون شب با خوشگل بودن دیگه، با خدای خودشون بودن، خدا هم از اون نورش، از اون زیبایی خودش اینا رو زیبا میکنه، شبیه المنظر میشن. وقتی روز میشه سر کارش میره، میبینن تو صورتش یک چهره نورانیه. چرا؟ چون شبش با خدای خودش، با حبیبش خلوت کرده. چون با حبیبش خلوت کرده، روزش هم اینجوری میشه. حالا اینجا میگه من از عظمت و هیبت هم بهش میدم، فهادا و العیش الهنی. این همونی که اول گفتم که خودت هم سوال کردی که چطور میشه زندگی انسان یک زندگی همیشگی بشه. و هادا مقام الراضین، اون وقت این اون بندگانی هستن که دیگه هیچ شکوهی درشون نیست، هیچ چونی چرایی ندارن. چقدر خوب آدم به این آرامش برسه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به این آرامش برسه که دیگه عرض کنم تو دلش مثل بعضیا چونی چرایی نباشه. باور کنید بعضیا اصلا آرامش ندارن، یه چیزایی رو برای خودشون مطرح میکنن که اینا هم هیچی ها، هیچی چیه. تو خانومان پیدا میشه از این مسائل، تو آقایون هم هست، همونه تو خونش نشسته پیش زن و بچه شما، ولی قرار نداره، قرار نداره، فکرش همش مشغوله اینجا و اونجا، هیچ آرامشی نداره. ولی یکی هم هست که رفیق خدا شده، آرامش پیدا کرده. اگه هر جور بلایی، هر جور مشکلی، گرفتاری هم پیش بیاد، ها؟ همه رو بهش عرض کنم توجه نمی کنه و همون غمش فقط خداست. چقدر داریم توجه. خب دیگه کم کم تموم کنیم. فرمودن که اگر کسی به این راه وارد بشه، من بهش سه تا خصلت میدم. یکی این که شکری که دیگه در این شکری جهلی نیست، یکی یاد خدایی که هیچ وقت فراموشی نیست، یکی عشق خدا که با این عشق دیگه نمیتونه عشق دیگری رو در دلش راه بده. پروردگارا به حق محمد و آل قسمت میدهیم ما رو جزء این کسانی که در این حدیث معراج از اونها خودت تعریف کردی، خودت تمجید کردی، ما رو از اونها قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب دوم ماه محرم، ورود کاروان حسینی به سرزمین مقدس کربلا. مولاي يا مذبح رجالنا ها هنا يا مسبح نسائنا زمین همون زمینی است که جوانان من چرمی بلند این زمین همون زمینی است که زنان ما را به اسارت می کشند آه با لب تجنه میان به نهر آن ایقتل ضمعانا حزین بکربلا وفي كل عضو من انامل البحر هو والد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما صلوات على محمد وعلى محمد.